بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. مطابق مشی شنبه ها مونده چند دقیقه رو به این حدیثی که چند هفته است مطرحش کردیم بپردازیم و بعد بحث خودمون رو پی بگیم. روایتی بود از امام صادق علیه السلام که فرموده بودند طلاب علوم سه دستند. دسته اول رو نامگذاری کردن به صاحب الجهل و المراء و اشاره فرمودند که این صاحب الجهل و المراء هم جدل کننده است، هم موذیه و همه جا هم حرف میزنه، خودنمایی میکنه. اشاره که در روایت داشت و جزایی که برای او قرار شده بود این بود که خداوند کمرش رو میشکنه، بینیش رو به خاک میماله. گروه دوم که بهش اشاره کردیم صاحب خود استطالت و قتل بود، کسی که دنبال اینی که خودش رو بزرگ کنه، دنبال تکبره. تعبیر لطیفی داشت که این فرد فهول حلوائهم حازم و لدینهم حاکم. این فرد حلوای ثروتمندان رو میخوره، اصحاب قدرت رو میخوره، اما دین خودش رو هم از بین میبره. جزایی که در این روایت براش قرار داده شده بود این بود که خداوند چشم باطن رو از اون میگیره و نام او رو از آثار علمای بعدی حذف میکنه. در این باره مقداری صحبت کردیم و با هم مسئله رو مرور کردیم. گروه روایتی که گروه دیگری که در این روایت بهشون اشاره میشه، گروه سوم، صاحب الفقه، صاحب الفقه والعقل، که دسته هستند مقابل اون دسته های دیگه، در اقیقه دسته رستگاران، صاحب الفقه والعقل. فقه در اینجا به معنای فقه مصطلح نیست، به معنای فهم. گروه که در مقابل بالا دنبال جهل نیستند، دنبال عقلند. یه کتاب بسیار خوبی بالا دوستانی که ندارن بدن بگیرند، کتاب شرح حدیث جمود عقل و جهل، یکی از کتابهای اخلاقی امامه، عقل و جهل رو مقابل هم قرار داده و تمام صفات رزیده طبق روایتی که در کافی روایت عوائل کافیش نهر شده، اینا جمود جهلند و کسان و صفات محموده صفات عقل، و در اونجا امام سعی کردن که اینها رو شرح بدن. صاحب الفقه و العقل این دسته بعدیه، کعابت و حزن و سحر. این گروه سا صاحب چعابند. چعابه یعنی بدی حال از شدت ناراحتی، تعبیری که خود حضرت امام چعابه رو معنا کردن، گفتن بدی حال و انکسار، شکسته میشه آدم از شدت هم و حزن. اینها خوش نیستند، تعبیر بزن در طبل بیاری که آن هم عالم دارد در واقعشون سر نمی کنه. زو کعابت و حزن و سحر، سحر به سین و هی به چشم، یعنی شب زندگاری. دوستان واقف بودند و من همه روزها میگفتم که مقداری از زندگی شخصی امام بگیم. شایدم توقع به جاییست که نقل کنیم. این قید سومش، این سحر، واقعا در زندگی امام این شب زندگاری، شب بیداری پیش از سحر بلند شدن، یک نمود بسیار پررنگ داشت. مرحوم همسر امام نقل می‌کردن، من از خودم از ایشون شنیدم که می‌گفتن این مدت مثلا 70 سال که با هم زندگی کردیم، یک شب نشد که امام بیدار نشد. این اواخر میگفتند که سالهای آخر امام به من گفتند که ساعت رو تعبیر بود تو خونه به خانم امام میگفتن خانم، خود امام هم میگفتن به همسرشون خانم. امام خانم این ساعت رو زودتر کوک کن، مثلا یه ساعت به صبح کوکیم کردی، یک ساعت ربع به صبح کوک، چون من پیر شدم، کند شده اعمالم، دیگه اون تندی رو ندارم، بذار طول میکشه. وقتی سجده الان قبلا مثلا درستان دو رکعت نماز اگه 3 دقیقه 5 دقیقه میکشید، الان 6 دقیقه میکشید. و این نقطه اتکای انسان‌هایی است که برای خدا زندگی میکنن. مرحوم ادبی ما نقل میکرد، میگفت من در هواپیمایی که میومد به سمت ایران، اون هواپیمای روز 12 بهمن، میگفت من رفتم بالا، اون هواپیمای 2 طبقه بود، اجاره کرده بودم که از فرانسه بیاد به ایران. همه پروازان به مقصد ایران، به سمت ایران تعطیل بود، طبیعتاً تنها پروازی بود که به سمت ایران میاد. کسی هم که نبوده بود، مثلا 60-70 نفر توی هواپیما بودن، بالمون هم داستان میداره، وظیفه‌ای 12 بهمن شدیم و قصه‌شو نقل کنیم. این فرمودن من رفتم بالا طبقه دوم هواپیما، امام اونجا بودن، منتظر بودن، آخرای شب بود که به سمت ایران می اومدیم. گفتن رفتم بالا به امام، گفتم کاری چیزی نداری؟ گفتن نه، من میخوام بخوابم. میگن من اومدم از این راپله هواپیما پایین، یادم افتاد چیزی بالا جا گذاشتم، برگشتم از این راپله بالا، دیدم خوابشون برده. آرامش تصور کنید، اون لحظه رو سعی کنیم هی نزدیک کنیم ذهن خودمون رو. نتیجه مبارزات 100 ساله یک ملته. این هواپیما احتمال داره منحدم بشه، احتمال داره دزدیده بشه، احتمال 1000 خطر وجود داره. فردا چه اتفاقی میفته؟ الان که ما از پس سالها به این حادثه نگاه میکنیم، میبینیم این حادثه و اتفاق افتاده و سالمه. اما میبینید این کسایی که پای اون هواپیما ایستادن اسلحه دستشونه، لشکر دشمن هم. یعنی هواپیما وقتی می‌نشینه کسایی که میان امام رو استقبال میکنن لشکر دشمن هستن که تحویل میگیرن. فقط همین مورد آدم داره وارد فضا میشه که چی نمیدونه چیه، چه اتفاقی نمیدونه چی میفته. حالا استقبال مردم میشه، مردمی که تو خیابان کشته میشه نمیشه، این با از کجا ناشی میشه؟ از همین زوفقه و عقل، از این عقل و فقه و آرامشی که نتیجه این فقه و عقل. باز میخواستم این رو بگم بریم که الان ما رو گفتم اون شب امام برنامه نماز شبشون عین همیشه بود، نه زیادتر شو که اون شب آدم یاد خدا بود، نه کمتر، مطابق معمول سر ساعتش بلند شده نمازشون رو خوندن و اون نماز شد. من سهر من طلب الاولا سهر اللیالی، کسی که بزرگی رو طلب میکنه شبها رو بیدار میشه. این بیداری شب یک ارتباطی ایجاد میکنه بین انسان و خالق خودش. این ارتباطی که بین انسان و خالق ایجاد میشه باعث آرامش میشه، باعث طمأنینه میشه، و از اون طرف باعث شجاعت میشه. خیلی به این نکته بگم و بحثمون رو تموم بکنم، وارد بحث خودمون بشیم، تنبه داشته باشید. روزایی گذاشتم گفتم انسان، این به من خودم هم از امام شنیدم، از بزرگان اخلاق دیگه هم شنیدم، انسان این گونه نیست که بعد از اینکه به جایی رسید بتونه خوب بشه. خوب شدن از همین روزهای اول زندگی آدم شروع میشه. اینجا نیست که اگر نطاق واسع پیدا کرد، یک سعی نفوس پیدا کرد، بگه اون موقع شجاع میشم، اون موقع چشمم به حتام دنیا میبندم، اون موقع اگر یک کسی خواست با پول من رو بخره یک وجوهات بده ای که هفته‌های گذشته راجع به صحبت کردیم، اون وقت دست رد به سینش میزنن. مطمئن باشید انسان بزرگ و کوچک از این حیث هیچ فرقی به هم نمی کنه. یک بچه دبستانی همون مقدار از گرفتن یک دوچرخ خوشحال میشه که ممکنه یک رئیس جمهور آمریکا از گرفتن یک هواپیما. میزان خوشحالیشون یه اندازه است، میزان خوشی یه اندازه است. همونطور یک آدمی از یک اخم یک کسب ارزش همون مقدار ممکنه بترسه که یک عالم بزرگ، یک مرجع، یک زینفوزی از یک اخم انسان بزرگتر. باید تمرین مسائل اخلاقی از لحظات پایین در زندگی شروع کرد. اینم نمیشه جز اتکای به خدا، جز این که انسان باور کنه دنیا دار قرار نیست، یه دوره گذاره، گذشته ها همه فراموش شدند، رفتند. اینجور نیست که حالا فکر کنه آدم تمام دنیا در مدار همین چند روزه ما میگذره. همینه که چگونه زندگی کنیم، یا که به این درایت بیشتر صحبت میکنیم. پس دسته سوم زو شعابتن و حزنن و سحر، که الان انشاءالله شاید راجع به این که چرا مؤمن حزینه در روایات دیگه هم داریم که مؤمن شاده. جمع بین اینها چیست؟ اون روایاتی که میگن مؤمن شاده، دلش کسی که توجه به خدا میکنه دلش با نشاطه. از این طرف چرا میگه صاحب حزنه، صاحب انکساره؟ انشاءالله حالا در هفته های دیگه راجبش صحبت میکنم. تو صلوات خب بحثمون در باب تمایز علوم به اینجا رسید که گفتیم هشت دسته در به هشت گروه از علمای بزرگوار در باره تمایز علوم نظر دادن. گروه اول که گفتیم قول ارسطوست و توسط مشروع فقها قبول شده، گروهی هستند که گفتن تمایز علوم به تمایز موضوعات. فرق پزشکی با مهندسی چیه؟ اون که موضوع پزشکی سلامت انسانه، سلامت بدن و جسم انسانه، موضوع مهندسی ساختمان. فرق و تمایز اصول و فلسفه در چیست؟ اینه که فلسفه دورامون وجود بحث میکنه و اون این چی بود؟ اصول در باره حجت. گفتن تمایز العلوم به تمایز موضوعات. در این که این مسئله روشن بشه، ما اول از همه باید یک مسئله بسیار مهم رو بحث کنیم و اونی که اساساً آیا علوم موضوع دارن یا نه. اگر کسی که اصلا علوم موضوع ندارن، خود به خود این بحث منتفی است دیگه، تمایز علوم به تمایز موضوعاته، بحثش مطرح نمیشه. پس این مقدمه اولیه بحث ماست که آیا علوم احتیاج به موضوع دارن یا ندارن. اشانه سعی میکنم این هفته این بحث رو جمع میکنم، بحث بسیار مفصلیست و اولیت بگم که باز بشه داره بلو کنیم به این رو گذرسته بشه و سرعت پیش نفذم بگم که بعضی نکات بسیار خوب در این بحث هست که حتما توجه کنید، به خصوص که حالا میخواییم یه تحقیقی هم بگیم برای پایان هفته که تحقیقات داریم، دوستان یه تحقیقی بکنم. سه نظریه در این باب وجود داره. نظریه اول میگن در احتیاج دارن، لاعبش مرحوم آخون دارد، منطبه آخون که زیادن تا به این آخون در این مسئله که علوم احتیاج به موضوع دارند گروه های زیادی هستن که حالا دونه دونه فقه ها رو نمیشه، چون معمولا ما اون سرتیتر هر مبنا رو بیان میکنیم. قول دوم که معروف به حضرت امامه میگن ما احتیاج ندارن، که باید از رو همین کتابی که در اختیار دوستان هست این بحث رو ببینیم، ادله امام رو بررسی کنیم که وقتی میگن احتیاج ندارن چیه. اتفاقا مرحوم شهید آقای مصطفی هم در این مسئله با ابن یک مجادله مفصل دارند که ایشون نقد کرده حرفای امام و اصلاح رو حل بود. و نظریه سوم بمیس از مرحوم آیت الله بجنوردی صاحب منتهى الاصول که جمع کرده، گفته برخی از علوم دارن برخی ندارن. این قول توسط ایشون که شاگرد آقا ضیاء بوده به آقا ضیاء ارائه شده، آقا ضیاء مرحوم آقا ضیاء ارائه هم این قول رو پذیرفته که این رو هم انشاءالله نسبت بهش با سرعت بیشتری البته بررسی میکنیم به علوم. پس سه نظریه وجود داشت اگه دوستان میخوان ببینن تو بگه احلان دیر آجا برش. دلائل احتیاج علوم به موضوعات چیه؟ چرا علوم به موضوعات احتیاج دارن؟ ببینیم نظر گروه اول، برگردن این به دوستان ببینن. گروه اول کسایی که میگن احتیاج دارد ببینیم ادله شون چی. پس از امروز بررسی ادله اینها رو بکنیم، گم نشه بحث از دست بود. خب دلایل نیاز علوم به موضوع، دلیل اول، دلیل اول شون یه صغرا داره، یه کبرا داره و بعدا نتیجه میگیرن. میگن آقا حواستان من که بردارم رو استفاده، میگن آقا قبول دارید که علوم غرض دارن یا نه؟ به غرض نداره، مرض داره. حالا قبول دارید که علوم غرض دارن یا نه؟ بله حتما علوم برای یه غرضی تبدیل میشن، اینجور نیست که انسان ها بیکار روشن علم درست کنن. چرا کسی الان راضی مثلا برز بفرمایید رابطه دیوار با شنبرینه چیزی ننوشته؟ اون که فایده ای نداره. اگر روزی از این مسئله نفعی حاصل شد در جبه این هم علم برست میشه، علم ارتباط دیوار و شنبرینه. اما اگر الان گفته نشده اون فایده نداره. پس غرضی در علوم هست، این غرض هم واحده، هر علمی یه غرض داره. از طرفی غرض هر علم که واحده یه معلول علت میخواد، علتش چی باید باشه؟ واحد، چون الواحد لا یستر الا من الواحد یا الا عن الواحد. غرض عن العلوم واحد معلوم، علت واحد میخواد. خب علت چیه؟ همون موضوع دیگه. پس باید موضوع واحد باشه، باید یک موضوع واحد در هر علمی باشه. این کلیت بحثه. صغرا هر علمی داره غرض واحدیست، کبرا الواحد لا یستر الا عن الواحد یا من الواحد. نتیجه غرض واحد دارای علت واحد، یعنی موضوع واحد، چیزی می باشد. خب توی ملاقات که دستتون هست دو تا بیان از اشکال نوشتید. یکی بیان است که مرحوم آقای خویی در محاضرات داره که می‌بینید، یکی هم بیان است که مرحوم آقای بشمردی در منتهی الاصول داره. هم بیان آقای بشمردی چون بیان کوتاهی است که ذره متن عربی هم بخونم که دوستان اما و اما یادشون نره. ببینید و اما تمسک و فرقه است که روز چهارشنبه بدن. ببینید صفحه 13 15 شما آره 15 بچه ماما 13 و اما تمسک لإثباتهی اون لإثبات الموضوع به قاعدة عدم امکان صدور الواحد عن المتعدد ما هو متعدد به بیان ان هذه المسائل المتعدده، یعنی قضایای متعدد یک علم، بلا جان این بینها بدون اینکه چیزی باشه که همه را پیوند بده یه نقه دستی کیفه یم کنم یه ترتب علی ها غرض اون واحد، چجوری میتونه یه غرض واحد برشون مترتب بشه؟ بلاور کلاو کالا میگه بیان مرحوم آقای خویی هم بیان عرق خوبیه. حالا بعدا شب انشاءالله مطالعه میکنید و میبینید. بله که این که آقای خویی میگه رجل الواحد حرف نزنه، امروز داره رجل الواحد حرف بزن. این الواحد بسیار بسیار مهمه، جاهای بسیار مختلف علم اصول باهاش کار داریم، بعدن تو مباحث اجزا سرکلش پیدا میشه، جاهای دیگه میاد. من نسبت به مسئله قاعده الواحد یه بار اینو بررسیش کنیم، ببینیم درست به غلط اساسا چیه. خیلی هم به طور خلاصه لذا امروز مقدار راجع به قاعده الواحد حرف بزنیم. داره الواعد رو ببینیم که چه میکنه. خب یه نقطه مقدماتی در رابطه با قاعده الواحد داریم و اون که آقا لفظ واحد دو معنا داره. خوب بینید درجه کنید، واحد گاهی اوقات به معنای بسیطه که در مقابل مرکب به کار میره، گاهی اوقات در مقابل اثنین و ثلاثه که در مقابل متعدد به کار میره. پس واژه واحد دارای دو معناست، معنای اولش به معنای بسیط یعنی چیزی که ترکیب درش راه نداره و ترکیب هم به هیچ نحوه راه نداره، یعنی بسیط من جمیع الجهات، هیچ جهت ترکیب ولو اعتبارا درش وجود نداره. یک گفته میشه به معنای چی؟ به معنای اینکه یکی و دوتا نیست. پس گاهی مراد واحد بسیط است که هیچ ترکیب ندارد. واحد در این صورت در مقابل چیه؟ مرکب. گاهی مراد واحد در مقابل کثیر که در این صورت در مقابل اثنین که اسمونه واحد عددی، یکی دو کیف سه کیف این یه دونش میشه واحد. خب این نقطه اول بسیار نقطه مهم است. او همه مطلب ساده باعث اشتباه در فهم قاعده هر واحد ممکنه بشه. قاعده هر واحد در حقیقت دو واحد است. چرا تعبیر تشکیل شده از دو قضیه درست نیست. قاعده هر واحد دو قاعده است، درست میگن قاعده عکس و قاعده طرد. قاعده اولش عبارت است از الواحد لا یستر منه یا انه الا الواحد. معناش اینه علت واحد معلول واحد میخواد. قاعده اول. قاعده دوم اینجا قاعده دوم میگه الواحد لا یستر الا من الواحد. یه الا افتاده توی عبارت به بالایی هست، الواحد لا یستر منه الا الواحد، یعنی معناش اینه علت واحد معلول واحد میخواد. قاعده دوم الواحد لا یستر، یه الا توی عبارت افتاده، لا یستر الا من الواحد، یعنی معلول واحد علت واحد میخواد. پس یه وقت ما میگیم علت واحد معلول واحد میخواد، یه وقت میگیم معلول واحد علت واحد میخواد. خب در قاعده اول اون واحد علتی به معنای بسیطه، واحد دوم به معنای واحد عددیه. ولی در قاعده دوم هر دو واحد به معنای واحد عددی است. این مهمه. چرا؟ در اینکه استدلالای قاعده رو که آوردیم بیان کردیم اونا قاعده متوجه میشن که این استدلالا اگه همش مربوط به بسیط باشه معنا نمیده، مربوط به واحد عددی باشه معنا نمیده. پس این معنای این مطلب بعدی کاره دونه رو باید اثبات کنیم. ما قاعده اولمون چیه؟ پس قاعده اولمون اینه، میخواییم بگیم علتی که بسیطه، یعنی علتی که جهات ترکیب درش نیست، این علت یه معلول داره، این علت یه معلول داره. دلیلمون چیه؟ از دین رو توجه کنید من حرف بزنم. دلیل ما اینه که آقا باید بین علت و معلول یک سنخیتی باشه. اگر علت و معلول سنخیت نداشته باشن، چرا آتیش گرما تولید میکنه سرما تولید نمیکنه؟ چرا سرما از یخ تولید میشه از آتش تولید نمیشه؟ اگه سنخیت نباشه هرچی میشه، هرچی از هر چیزی سر میزنه. لولا الهیسیه و سنخیه بین الالت و المعلول، چرا این معلول از این علت سر زد؟ چرا همیشه این معلول از این علت ناشی میشه؟ پس معلوم میشه لاجرم این علت و این معلول دارا یک سنخیت واحد هم. خب این نکتر که دانستید که بدهیست، حالا اگه فرض کنید یک علت بخواد دو تا معلول داشته باشه، باید یک سنخیتی را اولی داشته باشه، یک سنخیتی را دومی. مثلا خورشید هم نور تولید میکنه هم حرارت، یه سنخیتی با نور داره یه سنخیتی با حرارت. خب این که یک سنخیتی با اولی داره یک سنخیتی با دومی ناشی از یک جهات درونی است. اگر این شیء بسیطه هیچ جهت ترکیبی درش نیست، یعنی یک سنخ و دست بسیط، یعنی یه سنخیت داره، چیز که یه سنخیت داره چجور دوتا چیز رو تولید میکنه؟ شیء که لهو سنخیت واحده چجوری داره دو سنخیت باشه، یکی با معلول اول یکی با معلول دوم؟ نمیشه. لذا علت واحد بسیط لابد برن یکون این که معلول واحد واحد بشه، بشه بسیط برن. علت واحد بسیط لابد برن یکون این که یه معلول بشه بشه. علت همون سنخیت هست، تسانخه. مثلا به اتا چارتا، چرا؟ به خاطر این که در حقیقت به اینها به این جور قضایی ها میگن قضایی های تحلیلی، یعنی شما از موضوع رو تحلیل کرده نتیجه رو میده. وقتی موضوع رو تحلیل کردی خود به خود این اثبات میشه. وقتی میگه الواهه، الواهه به چی؟ الواهه یه سنخیت داره، کسی یه سنخیت داره مدل دو سنخیت داشته باشه. وقتی دو تا سنخیت نداشت بگو دو تا علت دو تا معلول داشته باشه. لذا خیلی برهان در الواح برهان ساده ای پیچیده بود. ببینید عبارت مرحوم حاجی سرگواری این دو خطش رو بخونید: و ان کل علتین لابد ان یکون لها خصوصیتون به حسبه های استرو انه انه المعلول المعین. باری دیم را گره که هر علت باید دارای خصوصیتی باشه که به حسب اون خصوصیت، به خاطر اون خصوصیت یه معلول معین ازش صادر میشه. اما ان النار، نار یعنی چی؟ یعنی آتش. اما ان النار خصوصیتا به نسبت به حرارت، آتش به نسبت به حرارت خصوصیتی داره. چیه اون خصوصیت؟ و هی صورت نوعیت ناریه، صورت نوعیه آتشی. این که خصوصیت داشته باشه در طبیعه و ایلا چرا از آتش نور ساطع میشه، حرارت ساطع میشه، اما از آتش مثلا برودت ساطع نمیشه. ولی ما خصوصیه به نسبه ایلال بروده. خب یه دو خطیه این بانتر الان بردی که مثاله شد: و ازا تحقق فی بسیطه، حالا اگه خصوصیتی در بسیطی پیدا شد، و صدق علیه، این بسیط خواست اینگونه صادق بشه برش، بگن این بسیط صدق علیه حاضام المخرومان، بهش بگن چی؟ بهش بگن اعنی مستر ذاته و مستر ذات، بگن این بسیط هم مستر ذاته است، مستر این علت، هم علت اینه هم علت اونه. اگر یک بسیطی خواست علت دو چیز باشه، فکلون اقتضافی ذالک البسیط ما به حضائه، هر کدوم از این معلول ها در بسیط یه ماده هزایی میخواد، یه خصوصیتی میخواد، پس هر کدوم از اینا دنبال سنخیت در داخل بسیط میگردن. ایل خصوصیت الخاصه، یه خصوصیت خاصی رو لازم دارن. نتیجه چی میشه؟ فیه درک کرده ذالک البسیط، این بسیط ترکیب پیدا میکنه، الله خدا دو تا خصوصیت پشت باشه دیگه. خب پس این قاعده الواحد در طرف چی؟ در طرف علف. دلیلشو اولا خودشو معناشو شناختیم، معناشم یعنی که واحد بسیط من جمیع الجهات معلول واحد بخواد. این هم بکنه عرض کنم که این فقط و فقط در ذات مبارک ربوبی جاریست و بس، این قاعده فرض دیگه نداره، فقط رابطه خدا و بنده هاش و این قاعده فرض ثالث که این چیز ثانی هم نداره. لذا رفتن گروه های مختلف مکاتب مختلف که به این مسئله پاسخ های مختلف بدن، بحثشم تحت عنوان صدور کثیر از واحد یا نحوه صدور کثرت از وحدت تو مباحث فلسفی مطرح میشه. مشایخ طرف عقل اول رفتن، عرفا رفتن وجود منبسط کل ما به هزار آتی آقی دنبال مسئله خودش، حرفاشون چیه؟ جای خودش. پس این قاعده اول قاعده است که میگه علت واحد معلوم واحد میخواد، بدونیم این قاعده جز درباره خدا جاری نمیشه. خب اما قاعده دوم، قاعده دوم عبارت است از این که الواحد لا یستر الا من الواحد، واحد جز از واحد سر نمیزن.
بله
و این یه علت میشه دو باشه به الواحد صحبت میکنه به اصلیتش
یه به
یه
علت مرکب ما از یه
حیث شبیه نگاه بکنیم یه سنخیت به خصوص میشه نامگذاری محق مشخصی نداره، نه اونم اکس و ترک میگن اکسن و تردن، شاید اصل قاعده اولیه به نوعی قاعده اصلی بالایی میشه. قاعده دوم قاعده الواحد لا یستر الا من الواحد، اینجا هر دو به معنی واحد عددیست، معنیش اینه معلول واحد علت واحد، این خودش که اینجا نوشتیم این خودش دو معنا داره، دو درجه کنه. معنای اول این قاعده که تو این عبارت دم دستمون رو اشاره بش میکنیم و این باهاش کار داریم اینجا یه چیزه، معنای دومش اینه که میگه آقا شیء واحد نمیتونه دو تا علت داشته باشه، به زمان کلانتری یه بچه دو تا بابا نداره، یعنی دو تا علت تامه نمیتونن یک معلول رو پدید بیارن، دو علت تامه نمیتونن یک معلول رو پدید بیارن. الان حرارتی که تو این اتاقه اگر معلول آتشه معلول آتش، اگر معلول خورشیده معلول خورشیده، اگه دیدید دو تا ایجاد حرارت کرد در حقیقت در این اتاق دو تا حرارت موجوده، یه معلول یه علت میخواد. این قاعده رو این مطلب رو
ما هاش کار دارید. یعنی آقای مستدل ما در بحث ما به این پرداخت و گالبش اشاره. اما بیان دیگری از این قاعده به اینه که میگه آقا ما سابق بر این اشاره کردیم و حتی گذشته گفتیم وجود، وحدت، تشخص، جزئیت اینا چی هم؟ مسابق هند. گفتیم یعنی چیزی یعنی یک چیز هم هر جا وجود باشه وحدت هست. اصلا وحدت معنای غیر وجود نداره، تشخص معنای غیر وجود نداره، جزئیت چیزی غیر از وجود شی نیست. حالا که این گونه شد میگه اگر معلول شما واحد است نمیتونه علتش یک مرکب باشه، مرکب نسبی. چرا؟
مرکب دوباره عددی
یا مرکب در مقابل بسیط. اما به این معنا میگه اگر وحدت این یعنی وجودش، وجود ضعیفه معلولش باید از این قوی تر باشه. اگر علتش اگر معلول بباره بباره اگر معلول دارای وجود قویست علتش باید از او قوی تر باشه. خب وجود و وحدت هم یه معنا پیدا کرد. پس اگر معلول وحدت دارد علت باید از او وحدت بیشتری داشته باشه، وحدت اقوایی داشته باشه، وحدت یعنی وجود. این معنای دوم قاعده الواحده. چرا که علت باید از معلول اقوا باشه؟ ذات ما یافته از هستی بخش کی تواند بشه از هستی بخش؟ ذاتی که وجود 5 درجه داره نمیتونه وجود 6 درجه تولید کنه. وجود یعنی ترشح کنه از خوده، یعنی بنده یک چیزی رو از خودم خلق کنم، ایجاد کنم. علت یعنی یک وجودی رو از خودش ایجاد کنه. اگر این علت فرض کنید وجودش 5% نمیتونه معلول 6% تولید کنه. اگه معلول 7% پیدا کردی نمیتونی علت کمتر از 7% براش قائل بشی، باید حتما علت از معلول اقوا باشه. حالا وجود همون وحدته، وجود چیزه هره وحدت. پس اگر معلول واحد است باید علت هم واحد باشه. این دقیقه بله سرده در اصل رو ببینید تندم بخونید روش کنید وقت کنید برش کنید منتون عبارت رو دقت کنید. ان المرکب، این مرکبی که در اینجا بیان میشه یعنی مرکب بسیط واقعی حقیقی نیست که اون گفتیم در قاعده الواحد الف هست. لا یخلو اما ان یکون له جزء سوری اولا یکون، یا داره یک جزء سوری است یعنی مرکبات اعتباری است یا نیست. مرکبات اعتباری من یه مرکبات عقیلیست ماده رو صورت داره و صورت شیه تمام صورت شیه هم همشه و جهت و وجود این تعبیر رو هم بگم و وحدت این وجود و وحدت یکی وجود ناشی از وحدت. و قد مر ان وجود کل شیئن و وقت به اینه وحدت این وجود هر چیزی همون وحدتش. و ما یکون وحدت او ضعیفه، چون به وحدتش ضعیفه مثل عدد حتی یکون وحدت او این الکسره ولی انقسام این الکسره ولی انقسام. خب و ما یکون وحدت او ضعیفه کان وجود او ایزم ضعیف و وجودشم ضعیف. حالا یه بعدن میبینیم. خب ببینیم، پس ما در حقیقت امروز گفتیم چه گفتیم؟ حواس جمع. گفتیم قاعده الواحد دو شاخه داره، علت واحد معلول واحد میخواد، استدلالش هم سلخیت بود. شاخه دوم معلول واحد علت واحد میخواد، گفتیم دو معنا داره. یکی در بحثه اینه که میگه وحدت هرچه قوی تر در معلول بود دلو وجود قوی تره، علت هم باید اقوا بشه. اینو مشکار داره، اینو حالا بحث ما نیست. اونی که محل بحث ماست اونی است اول عرض کردن، یعنی معنای دوم قاعده الواحد لا یشتر من الواحد. اون چیه؟ اون میخواد بگه آقا بچر واحد پدر واحد، معلول واحد یه علتی داره، ما دوتا. بحث شدت و ضعف نیست، اون بحث اولش ملا صدر بحث شدت و ضعف، بحث شدت و ضعف دنیا رو بدار بشه، همه واحد عددی. خب به این بیان استدلالشون برای مطلب چیست؟ کوتاه فردا پدر بحث عرض میکنیم، بعد ردیه دلیل اول مبنای مرحوم آقا اون به فردا انشاءالله کامل درست.